ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر عراق حملات هوایی سوریه به مواضع داعش در داخل خاک عراق را تایید کرد. به گفته مقامات لبنانی، عاملان انفجار در هتل دوروی در بیروت شهروند عربستان سعودی بودند. وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه باید ظرف ساعات آینده ثابت کند که در جهت برقراری آتش‌بس میان جدایی طلبان و دولت اوکراین گام برمی‌دارد. درود شنوندگان ارجمند. نخست وزیر عراق حملات هوایی سوریه به مواضع داعش را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز تایید کرد که هواپیماهای سوری روز سه‌شنبه به مواضع داعش در داخل خاک عراق حمله کردند. وی گفت هرچند عراق چنین درخواستی نکرده بود، اما از این اقدام دولت سوریه استقبال می‌کند. همزمان ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، در سفری از پیش اعلام نشده امروز وارد بغداد شد تا در مقابل خطر داعش رهبران گروه‌های مخالف عراق را به اتحاد سیاسی با یکدیگر ترغیب کند. مهداد قاسمفر از رادیو فردا که تحولات عراق را پیگیری کرده همراه ماست. مهداد، تحولات در صحنه عراق چگونه است؟
سلام میکنم به تو بکتاش و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. آخرین خبرهایی که از عراق داریم این است که یکی از شهرهای نزدیک عراق، بغداد، یک ساعتی بغداد، در فاصله یک ساعتی بغداد، امروز به دست نیروهای ستیزجویان مسلح افتاده که مخالف دولت عراق هستند. این شهر شهر مهمی است از بابت اینکه 4 میدان گاز طبیعی در اطراف این شهر وجود داره و خیلی تلاش میکنن نیروهای داعش و همینطور شبه نظامیان که چون شهرهایی رو به خصوص بتونن بگیرن. از طرفی در تکریت در واقع درگیری ها خیلی شدید هست بین نیروهای ارتش و نیروهای داعش. یک منبع امنیتی حاضر توی صحنه درگیری ها، همین درگیری ها، به خبرگزاری رویترز گفته که 3 هلیکوپتر نیروی هوایی عراق در داخل استادیوم ورزشی دانشگاه شهر تکریت فرود اومدند. از طرفی خبرها در درون عراق، آقای طالبانی، جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق که مدتی است بیمار هم هست، اعلام کرده و درخواست کرده امروز از نمایندگان مجلس عراق که هفته آینده اول جولای برابر با 10 تیر ماه جلساتشون رو تشکیل بدن برای آغاز پروسه تشکیل دولت جدید، و این به رغم همه اختلافاتی است که بین همه در واقع نیروهای داخلی در چه سطح دولت و چه بین شیعیان و همینطور بین سنی ها و شیعیان در عراق در حال بالا گرفتن هست و به شدت وجود داره. از طرفی خبری داریم از مقتدا صدر، رهبر جریان صدر، که بیانیه‌ای رو منتشر کرده. آقای مقتدا صدر مدت‌ها از صحنه سیاست به دور بود، منتها اخیراً دوباره برگشته به این صحنه. ایشون یک بیانیه‌ای منتشر کرده و در اون گفته که یک اقدام 8 مرحله‌ای باید صورت بپذیره برای اینکه عراق بتونه از این وضعیت عبور کنه. اگر فرصت هست میتونم به این بیانیه هم بپردازم.
خواهش میکنیم.
آقای مقتدا صدر گفته که متوقف کردن کشتار و از بین بردن هراس در بین شبه نظامیان، دولت همینطور تعهد دولت عراق به اینکه درخواست‌های مسالمت‌آمیز و مشروع به گفته او سنی‌های عراق رو محقق بکنه. مورد سوم هست تسریع در روند تشکیل دولت ملی، محکوم کردن گروه‌های تروریستی توسط شیعیان و سنی‌های عراق، سعیم کردن گروه‌های تروریستی و بعثی‌ها در گفتگوها که این گفته این اشتباهه و نباید اینها رو سهیم کرد. همینطور گفته که گروه‌های خارجی، به ویژه نیروهایی که ایشون با عنوان اشغالگر ازش یاد کرده، چه در کشور چه منطقه‌ای و چه خارج از منطقه، از عراق دست بردارند. همینطور حمایت بین‌المللی کشورهای غیر اشغالگر به قول ایشون رو از ارتش عراق خواسته و نهایتاً این که مداخله شبه نظامیان در جنگ کنونی عراق بایستی به پایان برسه.
در عرصه بین المللی چه تحولاتی داره صورت میگیره در ارتباط با وقایع عراق؟
در عرصه بین المللی به هر حال همچنان کشورهای جهانی دارن به ابراز نگرانی میپردازن در این باره، از جمله مثلا در بمبارانی که سوریه، همینطور که در ابتدای خبرها هم گفتی خودت، سوریه اعلام کرده که در واقع آقای مالکی اعلام کرده که سوریه دو تا از شهرهای مرزی خودش و همینطور این سوی مرز خودش رو که در عراق واقع است بمباران کرده که مواضع داعش در اون بوده، شهر القائم در عراق هست و این بمباران شده. وزیر امور خارجه آمریکا ابراز نگرانی از این موضوع کرده و خواسته که سوریه در این درگیری ها دخالتی نکنه. از طرفی یک خبری هم داریم از ایران که آقای امیر عبداللهیان، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران گفته که در ارتباط با گزارشی که دیروز مجلات آمریکایی منتشر کرده بودن که ایران تجهیزات به عراق میفرسته و خیلی دقیق دربارش گزارشی داده بودن، گفته که ما هیچ تجهیزاتی نفرستادیم اما در چارچوب حقوق بین‌الملل اگر دولت عراق بخواد از ما میفرستیم، اما هنوز نخواسته.
سپاسگزاریم. مرداد قاسمفر بود با تازه ترین تحولات عراق. همزمان با ادامه بحران در عراق، مقامات آمریکایی اعلام کردند که جمهوری اسلامی به طور پنهانی پهپاد و تدارکات نظامی و تسلیحاتی به عراق می‌فرستد. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولتی آمریکا گزارش داده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی فعالیت‌های خود را در عراق افزایش داده و پنهانی ده‌ها تن تجهیزات نظامی، تدارکاتی و سایر کمک‌ها را به این کشور گسیل کرده است. علاوه بر این یک واحد شنود اطلاعاتی را هم در عراق مستقر کرده و پهپادهای نظارتی را از یک فرودگاه نظامی بغداد به پرواز درآورده است. نیویورک تایمز میگوید که برنامه‌های مخفیانه مقام‌های ایرانی بخشی از تلاش‌های گسترده آن دولت برای گردآوری اطلاعات و کمک به نوری المالکی نخست وزیر عراق است که دولتش در مقابل با شورشیان به سختی تقلا می‌کند. مقام‌های آمریکایی همچنین میگویند که ده‌ها نفر از افسران نیروی قدس هم در عراق حضور دارند که واحدهای نظامی این کشور را راهنمایی می‌کنند و همینطور به بسیج و آموزش 2000 شبه نظامی در جنوب عراق مشغولند. هواپیماهای حمل و نقل ایرانی هم هر روز در دو نوبت مجموعاً 140 تن تجهیزات نظامی به بغداد حمل می‌کنند.
If Iran is coming in solely as an armed force on behalf of the Shia.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته هشدار داده بود که اگر ایران صرفاً به عنوان یک نیروی نظامی و به نمایندگی از جانب شیعیان در عراق دخالت کند، شرایط در این کشور را وخیم‌تر خواهد کرد.
Obviously what's happened in Syria.
آقای اوباما افزود روشن است که بخشی از آنچه در سوریه رخ داد به دلیل دخالت شدید ایران در آن کشور و پشتیبانی از یک طرف درگیری ها بود. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، دولت ایران باید در نظر بگیرد که اگر نگاهش به منطقه در چارچوبی فرق گرایانه و تعصب‌آمیز باشد، خود را با دشواری‌های عدیده‌ای روبرو خواهد دید که البته این امر در دراز مدت برای مردم ایران و برای اقتصاد ایران مفید نخواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مشروع خود از قول سناتور جمهوری‌خواه ایالت جورجیا که عضو کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا نیز هست، اضافه کرده که حکومت ایران در عراق به طور گسترده عمل می‌کند. در این میان سازمان آمارگیری گالوب در تازه‌ترین نظرخواهی از مردم آمریکا می‌گوید که هنوز هم بیش از 61% آمریکاییان از تصمیم 3 سال پیش اوباما در خارج ساختن تمام نیروهای این کشور از عراق پشتیبانی می‌کنند، ولی این میزان نسبت به سال 2011 میلادی، یعنی سال پایان حضور آمریکا در عراق، 14% کاهش یافته است. بیش از گذشت 10 سال از جنگ عراق، 57% از آمریکاییان حمله به عراق را یک اشتباه خوانده‌اند و بیش از 40% آن را سیاستی درست تلقی می‌کنند. نکته قابل توجه در گزارش روز چهارشنبه نیویورک تایمز اظهار نظر مقام‌های دولت‌های غربی است مبنی بر وجود اختلاف بین وزارت خارجه جمهوری اسلامی که به نظر می‌رسد تا اندازه‌ای به موضوع همکاری با غرب دید مثبتی دارد و نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی تیمسار پاسدار سلیمانی که تعیین کننده استراتژی حکومت ایران در عراق بوده و شبه نظامیان عراقی را آموزش داده که علیه نیروهای آمریکا بسیار از بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای را انجام می‌دادند. آقای سلیمانی همچنین معمار سیاست فعلی ایران در پشتیبانی از بشار اسد در سوریه است. نیویورک تایمز در پایان از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که جمهوری اسلامی ایران مراکز قدرت متعددی دارد و این عوامل گوناگون پیام‌های مختلفی را مخابره می‌کنند و بسیار به آنچه در همسایگی ایران روی می‌دهد علاقه‌مندند.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. به گفته مقامات لبنانی، تروریست انتحاری که دیشب خود را در هتلی در بیروت منفجر کرد و همدستش شهروند عربستان سعودی هستند. همدست وی در این انفجار زخمی شد و اکنون در اختیار مقامات امنیتی لبنان است. این انفجار 11 زخمی بر جای گذاشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه ظرف ساعات آینده باید ثابت کند که در جهت اعمال آتش بس میان دولت اوکراین و جدایی طلبان گام برمی‌دارد. جان کری امروز پس از دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در پاریس گفت بسیار مهم است که روسیه ظرف ساعات آینده ثابت کند که جهت کمک به خلع سلاح جدایی طلبان و تشویق آنها به درپیش گرفتن روندی قانونی گام برمی‌دارد. هر سال فهرست‌های گوناگونی از رتبه‌بندی کشورهای گوناگون جهان منتشر می‌شود. امروز دو فهرست متفاوت از رتبه‌بندی کشورها منتشر شد که این بار شاخص‌های متفاوتی را در بر می‌گرفت. بابک غفوری آذر.
از میان دو فهرست متفاوتی که روز چهارشنبه از رتبه‌بندی کشورها منتشر شد، یکی بیش از 10 سال قدمت دارد و دیگری نخستین بار است که منتشر می شود. فهرست پرسابقه مربوط به شاخص شکنندگی کشورهاست که هر سال توسط بنیاد صلح تهیه و در نشریه فارن پالیسی منتشر می شود. این شاخص با ارزیابی ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف در 12 حوزه گوناگون از جمله در زمینه‌هایی چون حقوق بشر، خدمات اجتماعی، میزان دخالت‌های خارجی و میزان مشروعیت حکومت از 0 تا 10 به کشورهای مختلف دنیا امتیاز می‌دهد که هرچه این امتیاز بیشتر باشد نشانه بی‌ثباتی و شکنندگی کشورهاست. در فهرست سال 2014 این شاخص کشور سودان جنوبی با کسب 112.9 امتیاز در صدر فهرست قرار گرفته و عنوان شکننده ترین کشور دنیا را کسب کرده است. سومالی، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو و سودان در رتبه های بعدی شکننده و بی‌ثبات ترین کشورها قرار دارند. در این فهرست ایران با امتیاز 87.2 در رتبه 44 در کنار کشورهایی چون لبنان، آنگولا و ازبکستان قرار گرفته است. فنلاند در آخرین رده این جدول به عنوان غیر شکننده و با ثبات‌ترین کشور دنیا قرار گرفته و پس از آن سایر کشورهای حوزه اسکاندیناوی به ترتیب سوئد، دانمارک و نروژ قرار دارند. آمریکا در رتبه 159 و 20 کشور با ثبات دنیا از نظر بنیاد صلح قرار دارد. فهرست دیگری که روز چهارشنبه منتشر شد بر مبنای یک شاخص نوپا به نام شاخص کشور خوب توسط یک مشاور و کارشناس سیاست بین الملل به نام سیمون آنهولت پایه‌ریزی و منتشر شده است. سیمون آنهولت در رتبه بندیش 125 کشور دنیا را از نظر مشارکت جهانیشان در زمینه‌های تکنولوژی، فرهنگ، صلح و امنیت بین الملل، آب و هوا و از بین بردن نابرابری‌های اقتصادی بر اساس آمارهای اعلام شده سازمان ملل، بانک جهانی و چند سازمان بین المللی دیگر دسته‌بندی کرده است. از جمله این موارد میزان دانشجویان خارجی که در هر کشور تحصیل می‌کنند یا میزان هزینه‌هایی که هر کشور در زمینه صلح و توسعه جهانی صرف می‌کند مورد توجه قرار گرفته است. در این فهرست ایرلند به عنوان خوبترین کشور دنیا معرفی شده و پس از آن فنلاند، سوئیس و هلند قرار دارند. بدترین کشور هم لیبی عنوان شده و پس از آن به ترتیب ویتنام، عراق و آذربایجان قرار دارند. ایران در این فهرست از میان 125 کشور دنیا در رتبه 115 هم در کنار کشورهایی چون فیلیپین، یمن و ونزوئلا قرار دارد.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 بازگو کنید. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.